بسم الله الرحمن الرحیم. نوح فروردین 1402، بحث قاعده قسمت، استاد حاج آقای قاینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در وجوه تصویرات شرکت بود به حسب اون چه در کلام محقق کلیم قدس سره آمده، که ظاهر کلام ایشون اینه که میخواد شرکت مصطلح و شرکت موجود رو بر اساس این وجوه تصویر و به قول عرب ها تکییف کنه. فرق است بین کلام مرحوم سید صاحب عروه و بین کلام مرحوم محقق کنی. مرحوم سید در عروه و ملحقات آمده برای شرکت اقسامی ذکر کرده، فرموده ما چند قسم شرکت داریم: شرکت اشاعه، شرکت کلی فی المعین و قسم سوم. مرحوم محقق کنی نمیخواد اقسام شرکت ذکر کنه، میخواد شرکت محقق و موجود در خارج که زید و عمرو در یک مالی شریکن، خانه مشترک بین زید و عمرو، میخواد این شرکت رو تصویر کنه. یعنی چی شریکن؟ یعنی این واقعیت فارد و موجود رو میخواد توجیه و تبیین کنه که این واقعیت حقیقتش به چی برمیگرده. یک کلمه شرکت گفته میشه، اما حقیقت این شرکت چیه؟ که انه شرکت در خارج یک چیزه، اما این شرکتی که در خارج یک چیزه آیا حقیقتش کلی فی المعینه، فرد مردده، یا وجهی دیگر از وجوهی که مطرح میشه؟ اما مرحوم سید مستقیما میگه ما سه جور شرکت داریم: یه شرکت اشاعه، یه شرکت کلی فی المعین و قسمی دیگر. اینجور نیست که اینا به هم دیگه برگرده. ولذا اون چه در کلام محقق کنیم آمده، کلام جواهر و دیگران رو نقل میکنه، در حقیقت در صدد تصویر این شرکت واقعیه از دیدگاه دیگر فقهام هست. و این بحث جدای از این که یک بحثی فی حد نفسه تحلیل ماهیت، اثر عملی هم میتونه داشته باشه در بحث تقسیم. چون میدونید اساس این بحث تو کلام محقق کنی قدس سره از اینجا نشأت میگیره که قسمت عبارت است از ازاله شرکت به تقسیم. به اعتبار بحث از قسمت، بحث از ماهیت شرکت رو ایشون میکنه. پس بنابراین قسمت که عبارت است از ازاله شرکت و تبدیل اون به تقسیم و افراز، حالا این قسمتی که میخواد ازاله شرکت باشه، خود اون شرکت چیه که بخواد ازالش قسمت باشه؟ به این اعتبار آمده کلمات بزرگان رو مورد توجه قرار داده و خودش هم اظهار نظر میکنه. همانطوری که عرض شد، چهار وجه در تصویر شرکتشون مطرح میفرما که تصویر اولش کلی فی المعین بود، که حالا بعد خواهد آمد ما این رو تبیین کردیم، ولی بعد از آنی که ایشون این رو به صاحب جواهر نسبت میده، تصویر شرکت بر اساس کلیه فی المعین متعرض وجوهی در استدلال بر این و جهات اشکال این میشه، که برخی از اون اشکالات امروز میدیدم با اون چه عرض میکردیم از اشکال تطابق داره، و شاید بعضی از اشکالات هم چون 7-8-10 اشکال شاید مطرح میکنه، شاید متفاوت هم مطالبی باشه که بحث مکملیه که در پایان ذکر اقسام انشاءالله خواهد آمد. که از جمله اشکالاتی که بر کلام صاحب جواهر مطرح میکنه اینه که لازمه کلام شما اینه که ما اصلا در مورد شرکت شرکا مالک بالفعل عین نباشه، چون همون نکته‌ای که دیروز گذشت در کلیه فی المعین، تمام این مال معین مثلا در بیع کلیه فی المعین همه عین مال بایعه، سهم مشتری از این مال چیه؟ هیچ، فقط یه حقی داره به نحو کلی، حالا یا به اونجوری که ما گفتیم کلیه فی الذمه، یا به اونجوری که قوم میگن که میگن کلیه متعلقه به اون عین، اما کلی عین خارجیه همش مال فروشنده، هر 10 صاع مال فروشنده، 1 صاع کلی هم مال خریدار، که این قابل تطبیق این صاع کلی بر هر یک از این 10 صاع یا بر صاعهای بی نهایت. خب ایشون میگه لازمه این کلام شما اینه که یک مال پادر هوا در خارج ما داشته باشی. شما میگید 2 نفر شریکن، شرکان به رحب کلیه فی المعین شریکن، خب این عین خارجی مال کیه الان؟ اگر بناس شریک یعنی مالک کلیه فی المعین، خب 2 نفر شریک در این مالن، هر کدوم نصف، یعنی هر کدوم مالک کلی، خب این عین شخصیه مال کیه الان؟ اصلا یه نمونه اشکال ایشون اینجوریه و عده از اشکالات دیگه انشالله بعد متعرض میشیم. آقایون هم حتما مراجعه بکنن. من به این منقحی که این بحث رو در کلام محقق کنی دیدم در هیچ جای دیگه سراغ ندارم، و این بحث جز خلأهایی است که در بحث معاملات ما وجود داره. یعنی بحث شرکت، ماهیت شرکت در معاملات ما در کلمات قوم به مقداری که میدونه، حتی فرض کنید آخرینشون مرحوم آقایی که کتاب شرکت رو به تبع عروه داره، این بحث رو منقح نکردن، بله اصل حرف رو از مرحوم سید در ملحقات عروه به عنوان اینکه یکی از اقسام شرکت کلیه فی المعینه ذکر میکنن، اونم به این عنوان، نه تحلیل شرکت، به عنوان اینکه یک قسم کلیه فی المعین. آقایی میگه حرف درستیه وفاقا لصاحب الجواهر، اما این غیر از اینه که ادعا این باشه که اون شرکت مصطلح خارجی بر اساس کلیه فی المعین تحلیل بشه. ولذا من به نظرم جز اون بحثای بکریست که الالآن منقح نشده است. حقیقت شرکت، ماهیت شرکت، چیه حقیقت شرکت و ماهیت شرکت؟ تو فقه العقود نیاز داره یک بحثی برش باشه، چون به تبع این که یکی از مباحث معاملات قسمته، خب این قسمت باید در فقه العقود جایگاهی داشته باشه، ولو به اعتبار این که یکی از عقود عقد شرکته. با عقد شرکت چه کار میکنه عاقد؟ چه چیزی رو انشا میکنه؟ ملک کلیه فی المعین انشا میکنه، ملک فرد مردد انشا میکنه، جامعه انتزاعی انشاء میکنه، یا وجوه دیگری که مخصوصا یک وجهش خیلی منو به وجد آورد، وجه چهارمیه به ذهنم خطور کرده بود. این ما به مناسبت بحث واجب تخییری که در سال گذشته اصولمون به اونجا منتهی شده بود، بحث واجب تخییری بود یا یکی از مباحث مناسب اون، کلامی رو از آزیا در تحلیل اون نقد کردیم به عنوان وجوب ناقص در تحلیل واجب، مثلا حتی واجب کفایی، حالا یادم نیست کجا اینو به تفصیل در ضمن واجب کفایی بود مطرح کردیم که مرحوم آزیا در عده‌ای از مباحث اینو طرح کرده. من به وزان وجوب ناقص به ذهنم خطور کرد ملکیت ناقص و ناقصه، که حالا دیدم مرحوم محقق کنی تحلیل شرکت رو بر اساس ملکیت ناقص و ملکیت ناقصه از برخی از مشایخش نقل میکنه که میگه به صورت مثلا متواتر برام از این استاد نقل شد که تحلیل شرکت بر اساس ملکیت ناقصه در مقابل ملکیت تامه، وجوب ناقص در مقابل وجوب تام، ملکیت ناقصه در مقابل ملکیت تامه. اما ملکیت ناقصه نه به معنای ملک جزء، حالا خواهد آمد انشاءالله. خیلی منو به وجد آورد وقتی که دیدم این تحلیل تو کلام برخی از بزرگان مثل محقق کنی حکایتاً عن بعض مشایخی آمده. و از اونجا که این کتاب قضاء مرحوم محقق کنی مغفوله، من معهودم نیست این بحث ملکیت ناقصه رو در تحلیل شرکت هیچ جا دیده باشم. خب بزرگان خیلی ها کتاب القضا دارن، بحث قسمت رو دارن، تو فقه اصلا هیچ معهودم نبود جایی تحلیل شرکت بر اساس ملکیت ناقص که وجه رابع از وجوه مذکور در کلام محقق کنی اینه. حالا تا انشاءالله بهش برسیم. خب سومین توجیهی که از ما گذشت برای قضیه تحلیل شرکت عبارت بود از جامعه انتزاعی، و سومین تحلیلی که از مرحوم محقق کنی که در نتیجه میشه رابع التحلیلات با این ترتیبی که ما گفتیم، بحث به این منتهی شد. مرحوم محقق کنی بعد از آنی که تحلیل دوم رو به عنوان فرد مردد ذکر کرد در شرکت، تحلیل سومی رو به عنوان ثالثها ذکر میکنه در تحلیل شرکت که اینم فرد مردده، اما یه تفاوتی هم با هم دارن. قسم اول، تحلیل اول ایشون کلیه فی المعین بود، تحلیل دوم و سوم ایشون فرد مردده با یک تفاوتی. من ناچارم اون تحلیل دوم رو به اجمال بگم تا فرقش با تحلیل سومم روشن بشه. در تحلیل دوم این بود که شخص مالک مصداق انصاف متعدد به نحو فرد مردده، در مثل شریکینی که هر یک مالک نصفه. در تحلیل اول این بود که شخص شریک مالک کلی نصفه، ولذا اگر مالک کلی نصفه، اشکال محقق کنی مطرح میشه که خب پس این عین خارجی مالکیه، میشه عینی خارج از ملک، عینی بدون اینکه ملک کسی باشه، شرکا مالک کلیه. اما که انه تدارکن برای این اشکال، تصویر دوم اینه که ملک مصداق نه ملک کلی، اما مصداق به عنوان فرد مردد، نه این مصداق الف نه این مصداق به، احد المصادیق احد الانصاف. گفتیم نصف شرقی نصف غربی، نصف شمالی نصف جنوبی و قص علا ذالک، یکی از این نصفا رو، هر یک از این شریکا یکی از این نصفا رو مالکه. در بس تحلیل اول میگفتیم اصلا مالک هیچ کدوم از این نصفا نیست، مالک کلیه. در تحلیل دوم گفته میشه مالک اون نصف خارجی به نحو فرد مردد، اما اون نصف مضاف به مجموع، مالک نصف مضاف به مجموع، یعنی نصف این زمین خب نصف این زمین شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، یکی از این نصفا. ولذا هر کدوم از این نصفا رو تعیین بشه به واسطه قسمت میشه مصداق همون نصفی که طرف به عنوان فرد مردد مالک یکی از اونا بود. در تحلیل سوم که الان بحث به این رسید، سوم مرحوم محقق کنی، همین فرض مالک نصف، نصف یعنی معاوه مصداق نصف، نه کلی و نصف، اما نصف نه مضاف به مجبور، نصف مضاف به کل جزئن جزئن، یعنی من از باب دیگه تسهیل، این زمین یک نصف، شما میگفتید یه مصداقش نصف شمالیه، یه مصداقش نصف جنوبیه، نه اصلا نصف این نیست، نصف اینه که هر ذره ای از خاک این زمین رو نصفش. ولذا اصلا فرد مردد یه فردش نصف شمالی، یه فردش نصف جنوبی نیست. فرد مردد یعنی هر ذره ای از خاک این زمین، هر وجبی، هر سانتی نصف اون، یعنی نصف این گونه ساری. این به اون شرکت از قسم قبل از فرد مردد نزدیکتره، یعنی هر ذره‌ای رو اشاره بکنید بگید نصفش مال این شریک، نصفش مال اون شریک، اونها به نحو مردد. نمیخوام بگم این حرف درسته، ولی این نزدیکتره به شرکت اشاعی و واقعیت شرکت اشاعی.
یعنی دوباره
هر ذره‌ای رو دو نصف تصور باید بکنید، ها، که مجموع این ذره ها رو که با هم جمع بکنید، ایشون میگه مجموع الانصاف میشه مصداق النصف، مجموع الانصاف مصداق النصفه، نه این که نصف شرقی نصف، نصف غربی نصف. اصلا نصف شرقی و نصف غربی متعلق ملک شرکا نیست، بلکه متعلق ملک شرکا هر یک نصف و کل جزئن جزئن، حتی الجزء الذی لا یتجزأ، هر ذره ای رو در نظر بگیری نصف اون.
جزئی که
لا یتجزأ نمیشه تقسیم که، از باب اینکه برابر به اینکه جزء لا یتجزا وجود داشته باشه، خب خارجا نمیشه به قول آیین حکما لدقتهی وسیله تشطیر و تقسیمش نیست، اما همون ذره اون اتمم نصفش مال این شریک، نصفش مال اون شریک، اون الکترونی که هسته اون اتمم هست نصفش مال این، نصفش مال اون دیگه. من نمیدونم نصف لا یتجزا و به چی براتون مثال بزنم. این تحلیل سوم از تحلیلات شرکت. ولذا اگر این زمین رو بیان به نصف شمالی و جنوبی تقسیم بکنن، یه نصف شمالی رو به یکی بدن، نصف جنوبی رو به یکی، مصداق اون نصفی که متعلق حق شریکه بهش ندادن. میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قسمت میشه معاوضه. این که عرض کردم این ثمره داره این بحث، یکیش اینه. حالا که بناست این نصف شمالی مصداق حق شریک نیست، بلکه بدل حق شریکه، پس قسمت میشه معاوضه. در حالی که معروف بین فقها میگن قسمت معاوضه شاید نیست، قسمت نتیجهش نتیجه معاوضه است. قسمت نه بیعه نه صلحه، قسمت افراز تعیینه. برای اینکه شما اصلا نمیتونید مال شریک اون حق خود شریک رو با قسمت پیش بدید، چون حق شریک منتشره در تمام ابعاد، هر جزئی رو در نظر بگیرید شریک درش حق داره، شما اون جزء رو باید دونیم کنید. خب شما وقتی که نصف شمالی رو میدید به یکی، نصف جنوبی رو به یکی، خب الان اون نصف شمالی رو که بهش دادید، بخشی از اون نصف شمالی، هر جزء جزء از اون نصف شمالی بخشیش مال جنوبیه، اون کسی که جنوبی رو بهش دادن، و بالعکس. و رضا معاوضه میشه در حقیقت بین ملک هر یک از دو شرکا که در هر یک از دو نصف شمالی و جنوبی یا شرقی و غربیه یک معاوضه ای شکل میگیره، حالا یا به عقدی یا به غیر عقد. حالا خواهد آمد وجوه وقوع قسمت هم انشاءالله. خب اینم یعنی فرد مردد در حقیقت، یعنی دو شریک هر کدوم مالک چی هم؟ هر کدوم مالک احد الانصاف اجزاء این مال، هر جزی از این مال احد و نصفه، کدوم نصفش تعیین نداره، هر کدوم به نحو مردد. این تصویر سومی که در کلام محقق کلی ذکر شده که با ترتیب اقسامی که ما به رم جامعه انتزاعی ذکر کردیم شد تصویر چهارم. من فقط عبارتیشون بر شما در مقایسه بین دوم و سوم ایشون بخونم و بعدم حتما مراجعه بکنید از جاهایی که فهمش نیاز به دقت داره. فرمود ثانی ها تملک کل منهما لمصداق هذا النصف الکلی، در مقابل احدها که تملک کل من الشریکین لکلی نصف المشترک المتعلق بالمشترک، اما این تملک و کل منهما لمصداق هذا النصف، ولذا گفتیم فرد مردد لمصداق هذا النصف الکلی، اما مصداق هذا النصف من مجموع المشترک الخارجی، مصداق نصف از مجموع مشترک. اما و ثالثها تملک و کل لمصداق نصف فی کل جزء جزء، این این عبارت محقق کلیست. مرددن بین جمیع المصادیق المتصورت فی، فهو در این قسم سوم مالکون شریک لمصادیق انصاف عدیده، نه نصف واحد، انصاف عدیده، هر جزئی تقسیم بشه به دو نصف، نصفای این اجزا میلیارد، یک زمین 100 متری میلیارد جزئی که داره، هر جزئی از این میلیارد احد و نصفه، پس این زمین 2 میلیارد انصاف داره، 2 میلیارد نصف نصف داره که احد و نصفین هر یک از اجزاء این زمین 1 میلیارد متعلق ملک شریک. مرددن بین جمیع المصادیق المتصورت فی، فهو مالک لمصادیق انصاف عدیده فی اجزاء کثیره اذا اجتمع جمیعها، یعنی اگر جمیع این انصاف جمع بشه، ولا یکاد تجتمع، چرا؟ برای اینکه شما نمیتونید اون نصفا رو کنار هم قرار بدید. اذا اجتمع جمیعها کان مصداقا لکلی نصف المجموع، و اذا اجتمع نصفها کان مصداقا لکلی نصف نصف المجموع، یعنی ربع، و هکذا. بعد ایشون میگه و ازالت القسمه لشرکت علی الوجهین، یعنی وجه دوم و سوم مرحوم محقق کنی، به رفع ابهام المصادیق و تمیزه و تشخیصه فی معینه به نفس شموله، به نفی شمول البدلی. خب اینم تصویر سوم ایشان و چهارم در اقسام مذکوره در تصویرات متقدم. به نظر ما این تصویرم با شرکت واقع در خارج که ازش تعبیر میکنیم به شرکت اشاعه سازگاری نداره، چون در شرکت موجود در خارج هر کدوم خودشو بالفعل مالک میدونه. فرد مردد بناست که واقعیتی مستقل از معینات که نداره. خب شما در مورد شرکت به این هر جزئی اشاره بکنید، بگید این جزء از زمین، خب دو نصف، نصفش مال زید نصفش مال عم، کدوم نصفش مال زید کدوم نصفش مال عم، شما میگید مردد. خب مردد که در خارج مصداق نداره، پس شخص این مال میشه در خارج بلا مالک. این شرکا مالک فرد مردد هم حالا نداره، ملک فرد مردد اشکال نداره، همانطوری که نجاست فرد مردد گفتیم اشکال نداره، وجوب فرد مردد اشکال نداره، در جای خودش گفتیم، تقریر کردیم، تصویر کردیم، گفتیم فرد مردد فرض داره، ولو فرد مردد واقع نداره معناش این نیست که فرض نداره، فرد مردد مصداق نداره در خارج. کلام اینه که شریک در باب اشاعه اشاره میکنه به این مال عین خارجی، میگه این مال من درش شرکت دارم، ملکیت من به شخص این مال متعلقه، منتها نه به خلوص، به مساهمت و به شرکت. ولذا به نظر ما باز تصویر شرکت، شرکت واقع و شرکت مصطلح که ازش تعبیر به شرکت اشاعه میشه، تصویرش با این تصویر هم ممکن نیست.
استاد داشت اشکال مشخص نشد، الان هر جزء، حالا میریم به اون آخرین جزئی که هست، و هر کدوم از این دونیگی که این برای کیه، میگن که من توی این سهیمم،
میدونم تو این سهیمم، اما کدوم نصفش براست مردد، کدوم نصفش مال شما، کدوم نصفش مال اون، میگه نصف مرددش مال من. خب نصف مردد ما در خارج شیئی که مصداق فرد مردده نصف مردده نداریم، پس این عین خارجیه، دو نصفی که در خارج وجود داره مال هیچ کدوم نیست،
نمیتونه نشون بده،
اصلا نیست که نشون بده، نه اینکه نمیتونه نشون بده، گفتیم فرد مردد لا مصداق له، لا واقعیت له. در خارج ما تعینات داریم، فرد مردد به عنوان یک وجود عینی در خارج مصداق فرد مردد اصلا نداریم. شما بردید ملکیت شریک که یک امر واقعی خارجیه متعلق قرار دادید به یک امری که واقعیت و مصداق نداره، در حالی که ملک شریک در خارج متعلق ملک شریک مصداق داره. این هم قسم تصویر چهارم. تصویر پنجم، چهارمی است که در کلام محقق کنی قدس سره آمده، همونی بود که عرض کردم منو به وجد آورده بود تصویرش، و اون اینه که هر یک از شرکا مالک کل مالند. اینی که گفته میشه هر شریک مالک جزئی از ماله، هر شریک مالک نصف، ثلث، ربع، نه نه، هر شریک مالک کل، هر ذره‌ای از این خاک اشاره بکنید مملوک هر یک از شرکا، همش مال شریک، هر یک از شرکا، یعنی هر یک از دو شریک هر یک مالک کله، منتها به ملکیت ناقصه. مرحوم محقق کنی اینجا که میرسه عطف بکنه مسئله رو بر مبنای خودش در اصول، اونو مفروغ العل گرفته، غافل از این که بابا تو اونش قوم گیرن. میگه نظیر اون چه ما گفتیم در اصول در واجب تخییری، معلوم میشه این قضیه وجوب ناقص، تصویر وجوب واجب تخییری به وجوب ناقص که ما خیال میکردیم از ابتکارات مرحوم آغازیاست، قبل از ایشون از ابتکارات محقق کنیز چند نسل قبل از آغازیا. آغازیا شاگرد آخونده، آخوند شاگرد کوچک متأخر مرحوم شیخه، شیخ متأخر از صاحب جواهر محقق کنی، شاگرد قدیم صاحب جواهر محقق کنی در عرض شیخه. حداقل دو نسل مرحوم محقق کنی قبل از محقق عراقیه. ایشون میگه ما در وجوب تخییری اینجوری تصویر کردیم، گفتیم هر یک از خصال واجبون، نه اینکه واجب احد الامور الاطعام او العتق، اصلا نگید او الاطعام و العتق، هر دو واجبن در واجب تخییری، اما به وجوب ناقص، هر یک واجبه به وجوب ناقص. نقصش در چیه؟ اینکه علا تقدیر اتیان به دیگری لازم نیست انجام بدید و این غیر از وجوب مشروط مصطلحه، ولو مردش به نوعی وجوب مشروطه، کما فصلنا الکلام فیه در اصول. عبارت ایشونو بخونم، فرمود و رابعها، یعنی رابع از وجوه تصویر شرکت که دو نفر شریکن، تصویرش چیه؟ یه تصویرش اینه، تملک کل منهما از دو شریک، لتمام المشترک الموجود فی الخارج، کل منهما لتمام المشترک الموجود فی الخارج، لکن ملکیتا ناقصه، و در نسخه لکن ملکیت او ناقصتون، اما اولی بهتر بود، لکن ملکیتا ناقصه، لا تمنع بنقصانها عن تملک الغیر له ایضا. نگید که چطور میشه یه شیء ملک دو نفر، میشه این خونه هم ملک شما باشه و این خونه ملک شخص دیگری باشه؟ نمیشه. در غیر شرکت بگیم همه این خونه مال شما و همه این خونه در همون حالی که مال شما مال دیگری هم، نمیشه همچین چیزی، اصلا محال به نظر میاد، عقلاییت نداره، عرفیت نداره. حالا یه ملکیت طولی تصویر شده در ملکیت عبد و مولای عبد، ولیکن دیگه ملکیت عرضی دو نفر نسبت به شیء واحد دیگه اصلا تصویر نشده بود تا حالا، که الان میخواد تصویر بشه. این خودرو رو همش هم مال شما هم مال رفیق شما، همش نمیشه. مثلا ذهن ارتکاز عقلایی اینو بر نمیتابه. ایشون میگه بله بر نمیتابه ارتکاز عقلایی اجتماع ملکیت دو نفر رو بر یک مال، اما اجتماع دو ملکیت تامه بر یک مال رو در عرض هم نمیپذیره، اما اجتماع دو ملکیت ناقص بر مال شون دیگه اشکال نداره، قابل تصویره. خوب میگه، نمیخوام بگم این تصویر شرکت بر این اساس درسته، حالا ما حرف داریم درش، ولی معقوله، همانطوری که گفتیم کلیه فی المعین معقوله، تصویر شرکت به نحو ملک کل للکل نه لمجموع، ملک الکل لکل واحد من الکل، کل مال بر هر یک از شرکا. ایشون میگه اشکال نداره، همانطوری که در وجوب تخییری تا حالا شنیدیم میگن واجب احد الامرینه، ایشون میگه نه، به نظر من محقق کنی واجب کل من الامرینه منطبق وجوب ناقص. بر شما هم اطعام واجبه هم عتق واجبه، نه اینکه یا و یا، هم و هم، اما به وجوب ناقص. یعنی چه وجوب ناقص؟ نقصش از این جهته که اگر یک کدوم رو انجام دادید نیاز نیست اون دیگری رو انجام بدید، یک نحوی از وجوب مشروط. چطور در وجوب مشروط واجب او و او نیست، هر دو واجبه منتها به نحو مشروط، اینجا هم از این قبیل. واجب تخییری هر یک از خصال بر شما واجبه، نه به وجوب مشروط مصطلح بلکه به غیر اون از وجوب مشروط، به وجوب فعلی ناقص. وجوب ناقص نقصش یعنی چه؟ یعنی وجوب سد باب عدم حتی علی تقدیر الاتیان بالعدل ندارد. این بیان مرحوم آغازی هست دیگه، از اونجا ما کش رفتیم این بیان رو زمیمه کلامه، چون اینجا مرحوم محقق کلی متعرض تفصیل وجوب ناقص نشده، فقط اشاره در حد قیاس میکنه ملکیت ناقص رو به وجوب ناقص. ملکیت هم بشر تمام این زمین و ذرات این زمین هر یک از دو شریک مالک اونن، هر یک از دو شریک، منتها ملکشون ملک لنگونه، ملک ناقصه، ملک تام نیست. عبارت ایشون اینه: تملک کل منهما لتمام المشترک الموجود فی الخارج لکن ملکیتا ناقصة لا تمنع بنقصانها عن تملک الغیر له، عن تملک الغیر له ایضا کذلک، اونم به ملکیت ناقص. و الا همونطوری که دو ملکیت تام جمع نمیشه، یه ملکیت ناقص و یه ملکیت تام هم جمع نمیشه، دو ملکیت ناقص جمع میشه. دو ملکیت که هیچی، هزاران ملکیت ناقص هم جمع میشه. اگر هزاران نفر مالک یک زمینن، یک هکتار زمین، هزاران نفر مالک این زمینن، همه مسلمین مالک این زمینن، هر کدوم مالک کل این زمینه، اما به ملکیت ناقص. بعد ایشون میفرماد کل وجوب فل مخیر، ملکیت ناقص میشه میگه کل وجوب فل مخیر علی التحقیق فانه، یعنی فان وجوب لنقصهی در واجب تخییری لا یمنع عن جواز ترکهی فل جمله. جواز ترکیهی فی الجمله یعنی چی؟ یعنی جواز ترکیهی علی تقدیر فعل الاخر، یعنی همونی که آزیا تعبیر میکنه عدم وجوب سد باب عدم از ناحیه فعل این، یعنی اگر بنا شد سد باب عدم صوم نشد، طرف روزه نگرفت، چرا روزه نگرفت؟ چون اطعام کرده، اون عدم ناشی از فعل دیگری اون محظوری نداره، شما مأمور به سد اون باب عدم نیستید. در مثل صلات و ازاله شما مأمورید به تطهیر مسجد که اهمه، اما نسبت به صلات شما امر دارید، مشروط هم نیست، اما وجوبش ناقصه. یعنی مأمور به سد باب عدم صلات در فرض فعل ازاله نیستید. معنای نقص وجوب اینه. پیداست عین بیان آغازی ها رو ایشون داشته. اون تا حال نمیدارم آغازی ها دیده و یواشکی اون حرف رو میزنه و دم بر نمیاره که این حرف حرف محقق کردنیه، چون آغازی ها کلمات محقق کردن رو در باب قضا دیده، در کتاب القضاش نقل میکنه از ایشون. آیا بعد از آنی که دیده اون حرف اونجا زده یا نه توارد دو فکر اتفاقی؟ این کلام رو مراجعه کنید در صفحه 166 و 167 از این کتاب القضاء مرحوم محقق کنی و این تصویر که برای اولین بار در فقه شیعه به نظرم، چون من قبل از ایشون سراغ ندارم، ملک متعدد نسبت به شیء واحد به نحو کاملش، یعنی اینکه همه اون منتها به ملک ناقص، اینکه شریکی یعنی اینجوری، اصلا همچین تصویری شاید ارتکاز عام فقهی اصلا امکانشو بر نتابه که مرحوم محقق کنی حداقل امکانشو مطرح کرده. البته خودش هم اشکال داره پای این، ولی این محقق دقیق، نه فقط محقق، مدقق این تصویر رو کرده و بر اساس این تصویرم بیانی داره که انشالله تفصیلش روز فردا. ما معمولا ماه مبارک آیه ایوبی حالا جمعه که داریم ولی پنجشنبه نداریم، فردا انشالله پنجشنبه بحث رو دنبال خواهیم کرد انشالله. گفتن جمعه امواتم خلاصه استراحت میکنن. الحمدلله رب العالمین.
ملک مردد که میفرمایید چون مستاق خارجی معین خارجی نداره ما
یه لحظه من یه آقای دردیشون سلام علیکم. من تو مدرسه